این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در آن بامداد اولین باری بود که به معنی این واژگان پی بردم که می گوید فرشتگان همواره در اندیشه های شکوهمند ابدی و بیپایان غرقند. پیش پای من مردی لغزید و کسانی که پشت سر او بودند رویش فرو افتادند. نگهبان به سوی آنها دوید و همه را زیر تازیانه گرفت و در این زمان بود که من برای چند لحظه‌ای به خود آمدم. اما به زودی دوباره اندیشه ام راه خود را باز جست و آرزوهایم پر گشود و من حضور زندانیان را از یاد بردم و به عالم خود بازگشتم و با محبوبم گفتگو را آغاز کردم. از او سوال می کردم و او هم جواب می داد. سپس او پرسید و از من پاسخهایی شنید. ما به محل کار خود رسیده بودیم. همه با شتاب به درون آلونک خزیدند تا بیل و کلنگ بهتری دست و پا کنند. شما خوک ها نمی توانید به جنبید و ما هم بیدرنگ هر یک در درون گودال روز پیش خود خزیدیم تا زمین بکنیم. زمین یخزده در زیر فشار نوک کلنگ شکافته می شد و گاهی وقتها هم از نوک کلنگ جرقهی می جهید. همه خاموش بودند و مغزشان کرخت شده بود. ذهن من همچنان در اندیشه همسرم بود. فکری که از خاطرم گذشت. آیا هنوز هم زنده است یا نه؟ من تنها از یک چیز مطمئن بودم و آن را در این اردوگاه آموخته بودم. عشق از وجود مادی معشوق برتر و بالاتر است و معنی حقیقی و ژرف خود را در هستی و وجود روحانی او می‌یابد. حال دیگر تفاوتی نمی‌کند که محبوب حضور داشته باشد یا نداشته باشد، زنده باشد یا نباشد. من نمی‌دانستم که همسرم در قید حیات هست یا نه و هیچ راهی هم برای پی بردن به این موضوع نداشتم. چون در دوران اسارت و زندگی در اردوگاه نه نامه‌ای دریافت می‌کردیم و نه می‌توانستیم نامه‌ای بفرستیم. اما این موضوع در آن موقع برایم چندان اهمیتی نداشت و هیچ چیز نمی توانست از مهر و علاقه من به همسرم بکاهد. بنابراین نیازی نداشتم که حقیقت را بدانم. زیرا باز هم هیچ چیز نمی توانست خللی بر نیروی عشق و اندیشه و تصویر رویایی محبوبم وارد سازد. اگر در آن هنگام می فهمیدم که همسرم مرده است، باز هم ذهن و فکرم از هم گسیخته نمی شد و همچنان درباره او فکر می‌کردم و گفتگوهای روحیم همچنان زیبا و خوشنود کننده می بود. مرا چون مهری بر قلبت بکوب که عشق به سان مرگ نیرومند است. تمرکز و تقویت زندگی درونی به زندانی کمک می‌کرد تا از پوچی و فقر و پریشانی روحی زندگی حال خود فرار کند و به گذشته بازگردد. وقتی اندیشه آزاد می شد، تخیل در رویدادهای گذشته سیر می کرد. خاطره دردناک زندانی به بسیاری از این رویدادهای کوچک و بی اهمیت شکوه می بخشید و آنها را به طرز عجیبی زیبا می نمود. دنیای این رخدادها دنیای بسیار شگفت به نظر می رسید و روحشان با حسرت و شور فراوان در آن شناور می گردید. من در اندیشه خود اتوبوسی می گرفتم و به سوی خانه هم رهسپار می شدم. در خانه را باز می کردم، به تلفن جواب می دادم، چراغ‌ها را روشن می نمودم. افکار و اندیشه ما غالباً تا چنین جزئیاتی پیش می رفت و این خاطرات گاهی اوقات می توانست ما را تا حد گریه کردن برانگیزد. همان گونه که زندگی درونی یک زندانی عمیق و ژرف‌تر می شد، زیبایی هنر و طبیعت را نیز از گذشته بیشتر می آزمود و در چنین مرحله‌ای بود که زندانی در اثر لمس واقعی آنها گاهی حتی وضعیت هولاک خود را از یاد می برد. چنانچه کسی چهره ما را در راه میان آشویتس به اردوگاهی در باواریا زمانی که از سالزبورگ می گذشتیم دیده بود و می دید که چگونه نگاه‌های حسرتبار ما از پنجره‌های کوچک سیمی واگن قطار نظاره‌گر قله کوه‌های درخشان زیر پرتوهای آفتاب است، هرگز نمی توانست باور کند که ما زندانی و اسیر هستیم، آن هم بدون هیچ امیدی به زندگی و آزادی. با وجود این ناامیدی و یا شاید به خاطر آن، ما مات و مبهوت زیبایی های طبیعتی می شدیم که ماهای زیادی از آن جدا مانده بودیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در اردوگاه نیز طبیعت با جلوه های زیبایش ما را سحر می کرد. مثلا یک زندانی ناگهان نظر کسی که در کنار او سرگرم کار بود را به منظره غروب خورشید از لابلای درختان بلند و تناور جنگل‌های باواریا جلب می‌کرد. همانند نقاشی آبرنگ دورر که چشم همگان را مات زیبایی خود می‌کند. این همان جنگلی بود که ما در میان آن کارخانه پنهان اسلحه سازی برپا کرده بودیم. یک روز هنگام غروب در کلبه خود در حال استراحت بودیم و کاسه سوپ در دستمان بود. در این لحظه یکی از زندانیان با شتاب وارد کلبه شد و از ما خواست که به میدان رژه برویم و غروب آفتاب را تماشا کنیم. آسمان انباشته بود از ابرهایی که هر لحظه به رنگی در می آمد. گاهی آبی فولادی و گاهی سرخ رنگ و آتشین می شد و میان این رنگ ها تضاد شگفت‌انگیزی وجود داشت. گودال‌های آب گرفته زمین آسمان درخشان را منعکس می‌کرد و کلبه گلی و اندوه زده ما در برابر این منظره بسیار زیبا و شکوهمند حقیر می‌نمود. پس از چند لحظه سکوت، یکی از زندانیان رو به شخص دیگری کرد و گفت: آه که دنیا می‌توانست چقدر زیبا باشد. مورد دیگر زمانی بود که همه ما در درون گودال‌ها مشغول کار بودیم. سپیده سحری دمیده و آسمان بالای سرمان خاکستری رنگ بود. برفی هم که در روشنایی کمرنگ صبح میبارید رنگی خاکستری داشت. حتی چهره دیگر اسرا هم با آن لباسهای کهنه و فرسوده تنشان خاکستری مینمود. در آن لحظه من باز هم با همسرم در حال گفتگو بودم یا شاید هم در تلاش بودم تا دلیل رنجها و علت مرگ تدریجی ام را بدانم. در این تلاش بر ضد ناامیدی و مرگ زودرس ناگهان احساس کردم که روحم تیرگی ها را شکافته و در حال پرواز است. دریافتم که روحم از این دنیا و زندگی بیمعنی اوج گرفته و از جایی ندای پیروزمندانه آری را در پاسخ به این پرسشم شنیدم. آیا در خلقت هدفی غایی وجود دارد یا خیر؟ در همان لحظه و در دور دست ها از کلبه روشنایی نوری درخشید. کلبه همانند یک تابلوی نقاشی در میان سپیده غمبار باواریا در افق مشاهده می شد و نوری در تاریکی درخشیدن گرفت. ساعتها زمین یخزده را با کلنگ می شکافتم. نگهبان به هنگام عبور از آنجا به من دشنام داد و من دوباره راز و نیاز با همسر خود را از سر گرفتم. اکنون به نظر می آمد که او آنجاست و می توانم دستش را بگیرم. این حس بسیار قوی بود. او آنجا بود. درست در همان لحظه پرندهی بر روی توده خاکی نشست که به تازگی کنده بودم. بالهای خود را گشود و به من چشم دوخت. پیشتر از کارهای هنری در زندان یاد کردم. آیا در یک اردوگاه کار اجباری هنر یافت می شود؟ این دیگر به این بستگی دارد که یک شخص چه چیزی را هنر می داند. مثلا گهگاهی نمایش هایی در زندان اجرا می شد. برای این کار موقتاً کلبه ای را خالی می کردن و چند نیمکت چوبی را به هم می چسباندن و ظاهراً صحنه ای را آماده می کردن و بعضی از زندانیان می آمدند و برنامه ای را اجرا می کردن. کاپوها و کسانی که کار آسانی داشتند و یا تا محل کارشان راه زیادی نبود می آمدند و می نشستند تا کمی بخندند یا گریه کنند و به طریق اوقات غم‌انگیز خود را برای دقایقی کوتاه فراموش نمایند. در این نوع برنامه‌ها آواز بود و ترانه و شعر و بذله‌گویی و گاهی هم کنایه‌ای دو پهلو از اوضاع اردوگاه. گاهی این اجتماعات آنقدر جالب بود که زندانیان معمولی با آن همه خستگی و رنجوری نیز شرکت می‌کردند. گرچه می‌دانستند که با این کار زمان گرفتن سهمیه غذای خود را از دست می‌دهند. روزها در نیم ساعت وقت استراحتی که برای صرف نهار داشتیم و زمانی که سهمیه سوپ ما، هزینه سوپ را پیمانکاران می پرداختن، البته هزینه زیادی هم در بر نداشت. در محل کار می دادن، اجازه داشتیم به یکی از اتاقهای ناتمام کارخانه برویم. به محض ورودمان به آنجا، به هر نفرمان یک کمچه پر سوپ آبکی داده می شد. گاهی در همین نیم ساعت، وقتی که ما سوپمان را حریصانه می‌خوردیم، یکی روی نیمکتی میرفت و آواز ایتالیایی میخواند. ما با شنیدن آن آواز سرشار از لذت میشدیم. خواننده نیز مطمئن بود که جایزه خواهد گرفت. یعنی یک کمچه دیگر سوپ و این بار از ته دیگ که چند دانه نخود و لوبیا بیشتر داشت. در اردوگاه حتی کف زدن هم بی اجر نمی ماند. مثلا ترسناکترین کاپوها او را به دلایل متعدد کاپوی آدم کش می نامیدن. به خاطر همین کف زدنها نسبت به من نظر خوبی داشت و شاید اگر از او چیزی می خواستم به من می داد. البته خوشبختانه من هرگز به او احتیاجی پیدا نکرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
داستان از این قرار است که یک روز هنگام غروب آفتاب افتخار این را یافتم که دوباره به جلسه احضار روح بروم. همان جمع پیشین که اکثرا دوستان نزدیک پزشک اردوگاه بودند و باز هم برخلاف قانون افسر مأمور بخش بهداری نیز در آنجا حضور داشت. کاپوی آدمکش نیز تصادفاً به درون اتاق آمد و از وی خواسته شد که یکی از اشعارش را که در اردوگاه مشهور یا منفور تلقی می‌شد بخواند. هیچ نیازی نبود که دوباره از او بخواهد. وی به سرعت بلند شد و دفترچه بغلی تقویم مانندی از جیب خود درآورد و شروع به خواندن کرد. ضمن خواندن یکی از اشعار عاشقانه اش برای اینکه نخندم انقدر لبم را گاز گرفتم که زخم شد. اما وقتی شعرش تمام شد در دست زدن بسیار سخاوتمندانه عمل کردم. چنان که اگر مأمور گروه وی می شدم حتما کاروبارم رو به راه می شد. البته قبلا یک روز زیر نظر او کار کرده بودم و همان یک روز برای تمام عمرم کافی بود. به هر روی اینکه کاپوی آدمکش نظر خوبی نسبت به من پیدا کرد می توانست روزی برایم مفید باشد. بنابراین با هیجان هرچه بیشتر به کف زدن ادامه دادم. اما به طور کلی پیگیری هر کار هنری در اردوگاه مضحک بود. می توان گفت تأثیر واقعی هر نوع کار هنری یا وابسته به هنر بر انسان برگرفته از تضاد خیره کننده‌ای بود که میان آن هنر و زندگانی وحشتناک اردوگاهی وجود داشت. هرگز شب دوم ورودم به اردوگاه آشویتس را از یاد نخواهم برد. در آن شب از خواب عمیقی که ناشی از خستگی زیاد بود با آوای موسیقی بیدار شدم. زندانبان ارشد کلبه ما مهمانی داشت و صدای مستانه و آواز مبتذل موسیقی آنها مرا از خواب پراند. اما ناگهان سکوتی عمیق بر همه جا حاکم شد و در دل تاریکی شب ویولون یک آهنگ بسیار غم‌انگیز تانگو را نواخت. آهنگی استثنایی که با وجود قدیمی بودنش همچنان ارزش خود را حفظ کرده بود. ویولون مینالید و وجود من هم همراه آن می‌گریست. زیرا در همان روز در جای دیگری از این اردوگاه شخصی اسیر بود که 24 بهار زندگی خود را می‌گذراند. این فرد شاید چند صد متر و یا 1 کیلومتر با ما فاصله داشت. اما با این وجود کاملا دور از دسترس بود. آن شخص کسی جز همسرم نبود. شاید برای کسانی که در این اردوگاه ها نبوده اند از شنیدن وجود هنر و نمایش هنری در اردوگاه دچار شگفتی شوند. اما آنچه بیشتر مایه تعجب و شگفتی است روحیه شوخ طبعی حاکم بر اردوگاه بود. شوخی یکی از ابزارهای روح برای حفظ جان محسوب می شد. به خوبی آشکار است که خنده بیش از هر چیز دیگری می تواند انسان را از شرایط نابسامان و دشوار موجود جدا کرده و به او برای ایستادگی در برابر سختی ها و زشتی های موجود نیرو ببخشد. هرچند برای زمانی تنها به طول چند لحظه. من به یکی از دوستانم که با هم در ساختمانی کار می کردیم یاد دادم که چگونه شوخ طبعی را در درونش پرورش دهد. به او پیشنهاد دادم تا دست کم روزی یک داستان طنزآمیز بسازیم که اساس آن بر پایه رویدادی باشد که ممکن از یک روز پس از آزادی ما رخ دهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دوست من جراح بود و شغل معاونت یکی از بیمارستان‌های بزرگ را بر عهده داشت. در این گونه شوخی‌ها به سختی می‌شد حوادث درون اردوگاه را فراموش کرد. در محل ساختمان، به خصوص وقتی که بازرس می‌آمد، سرکارگر مرتب فریاد می‌کشید: بجنبید، بجنبید. به دوستم گفتم وقتی دوباره به شغل گذشته خود بازگشتی، یک روز که مشغول جراحی بسیار حساسی هستی، ناگهان در اتاق عمل باز می شود و سرپرستار با شتاب به اتاق عمل می دود و ورود جراح ارشد را با فریاد به جنبید به جنبید اعلام می کند. گاهی سایر زندانیان اردوگاه نیز داستانهای جالب و بامزهی درباره آینده می ساختن. به عنوان مثال، شبی را مجسم می نمودن که به شام دعوت شدند، اما فراموش می کنند که کجا هستند و وقتی برایشان سوپ می آورند، بی اختیار به میزبان التماس می کنند که کمچه را به ته دیگ بزن تا چند عدد نخود هم داشته باشد. کوشش در برانگیختن قریحه بذله‌گویی و دیدن وقایع در پرتو شوخ طبعی به خاطر تحمل شرایط سخت زیستن در اردوگاه بود. برای اینکه مطلب کاملا روشن شود، باید افسوس که رنج انسانی شبیه عملکرد گاز است. یعنی چنانچه مقدار معینی گاز را وارد اتاقی کنیم، گاز همه اتاق را به طور یک نواخت پر می کند و ربطی به بزرگی و کوچکی اتاق ندارد. بنابراین رنج و درد هم چه کم باشد و چه زیاد، روح و وجدان بشر را می آزارد. از این جهت می توان گفت میزان رنج انسان کاملا نسبی است. به همین علت می توان گفت که یک رخداد کوچک می تواند روح انسان را سرشار از شادمانی سازد. به عنوان مثال، داستانی که به هنگام سفرمان از اردوگاه آشویتس به اردوگاه مربوط به داخوا در میانه راه روی داد مؤید این مسئله است. ما همه نگران آن بودیم که مبادا مقصد ما اردوگاه متوزن باشد. نگرانی ما با نزدیک شدن به پلی که بر روی دانوب بود افزون تر می شد، چون از آن اردوگاه داستانهای خوفناکی شنیده بودیم. زندانیان با تجربه ما می گفتن ترن برای رفتن به متوزن باید از بالای پل بگذرد. کسانی که چنین تجاربی را ندارند هرگز قادر نیستند که پایکوبی سرورآمیزی را که زندانیان در قطار برپا کرده بودند تصور کنند. آنها وقتی دیدن قطار از بالای پل نگذشت و به سوی اردوگاه داخوا پیچید بسیار شادمانی کردند. و اما وقتی پس از 3 روز و 3 شب مسافرت با قطار به داخوا رسیدیم، آن هم در قطاری که جای نشستن نبود و نیمی از زندانیان می ایستادند تا نیمی دیگر بتوانند بر روی حصیرهای کهنه‌ای که از شاش اسیران خیز شده بود چون باتمه بزنند، شنیدیم که این اردوگاه نسبتاً کوچک با 2500 نفر جمعیت نه کوره آدم سوزی دارد و نه اتاق گاز. دیگر از خوشحالی بیقرار شدیم. در حقیقت در اینجا اگر کسی از پا می افتاد مستقیما به اتاق گاز فرستاده نمی شد، بلکه وی باید منتظر بماند تا به همراه دیگر بیماران اردوگاه به آشویتس فرستاده شود. این شادمانی غافلگیرانه همه را سر حال آورده بود. آرزوی سرزندانبان کلبه ما در آشویتس به حقیقت پیوسته بود. ما به سرعت به محل کاری انتقال یافتیم که مانند آشویتس در آن دودکشی در کار نبود. حتی همه رنج ها و بلاهایی که در چند ساعت بعد کشیدیم بر ما تأثیری نگذاشت و باز هم می خندیدیم و شوخی و بذله‌گویی می کردیم. وقتی که ما تازه واردان را شمردن، یکی کم بود. بنابراین ما باید میان باد و باران و سرما آنقدر می ماندیم تا فرد گم شده پیدایش شود. سرانجام شخص گم شده پیدایش شد و معلوم گردید که از خستگی و کوفتگی زیاد بین راه در کلبه‌ای به خواب رفته است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com